بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. در فرمایش حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بودیم در تبیین سیما و صورت و سیرت رسول مکرم اسلام برای فرزند بزرگوارشون ابو السادات و ابو الائمه حضرت سید و شهدا سلام الله علیهم اجمعین. به این فراز رسیدیم، در بیان مجلسیشون بودیم که مجلس ایشون، نشست و برخاستشون اونچنان صمیمی بود که ایشون جای مشخصی نمی نشستن، جلوسشون دوران داشت، با افراد روبرو می شدن و طوری روبرو می شدن که هر کسی گمان می کرد فقط او در مجلس است و آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه. این خیلی اخلاق عجیبی است و این رو ما نهادینه بکنیم. حتی با کسی که می خواهیم حرف بزنیم تو حالات حضرت داریشون با تمام سیما بر می گشتن به طرف مواجهه پیدا می کردن. و بعد عبارتی که داشتیم این بود که ایشون اونچنان بست اخلاقی و خلقی داشتن که مردم اصلا می شدن اخلاق و خلق ایشون. این خیلی چیز جالبی است، یعنی انقدر در دیگران مؤثر بودن و دیگران از ایشون منفعل و متأثر بودن که مثل حضرت می شدن. و تعبیری که دیروز داشتیم که حضرت اب برای همه بود، بله، سار لهم ابا و سارو اندهو فلحق سوا، مردم هم پیشیشون یکی می شدن. این همون کلمه سواه، چون خود حضرت می شد کلمت الله. وقتی که خدا می فرماید تعالو الی کلمت سوا بیننا و بینکم، خود حضرت به تعبیر من یک کلمه سواه، یا رحمکم الله، چنون چه توحید کلمه سواه، خود حضرت هم کلمت الله هست و کلمت سواه، چنون چه قرآن نسبت به حضرت مریم هم اطلاق کلمه داره. این عبارت عبارت عجیبی است که مجلسه مجلس حلم و حیاء و صبر و امانه. مجلس ایشون سه خصلت داشت: حلم، حیاء، صبر، امانه. این خیلی تعبیر عجیبیه. خوب عنایت دارید، حلم بردباریه، حلم بردباری است، بردباری. کی انسان بردبار می شود و کی بردباری صدق می کند؟ وقتی که مواجه بشود با ناملایماتی که باید تحملش بالا باشد، باید تحملش بالا باشد تا از اون ناملایمات رد بشه. میتونیم بگیم که اگر با یک دقتی نگاه بکنیم، چون رسول مکرم اسلام خودشون فرمودن ما اوزید نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به قدری که من اذیت آزار شدم اذیت آزار نشود. بله؟ حالا به یه تعبیری که بگید بلا آمده است و بلا را میخواد تحمل کنه اشکالی نداره، تعریف به ملازمه اشکالی نداره، اما حلیم. بله، میتونیم این حرف رو بزنیم که آقا رسول الله که مظهر ما اوزید به مثل ما، بله، ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، به همین مناسبت هم پیرو ایشون هم همینطوره، حتما این گونه هست. یعنی چون حضرت این گونه هستن، پیرو ایشون هم باید هیچ یکی از پیروان انبیای الهی به قدر پیروان آقا رسول الله بفرمایید نباید اذیت بشن. حضرت امام سجاد جانم به قربانشون که دیروز روز ولادت این بزرگوار بود، حضرت فرمودن که خدایا من تو را شکر میکنم که من رو در دوره آخر از زمان قرار دادی. دوره آخر از زمان یه دوره جامعیت عقول است و کمال نفوس است، من این تعبیر رو دارم، و این جز به حلم و جز به ابتلا و بلا میسر نیست. حالا وقت جلسه تمام شد، اجازه بدید بله نکته هایی که در این چند عنوان هست انشالله برای جلسه های آینده باشه. تفکر بفرمایید در این حدیث و پیاده بکنید این حالات را که ما وقتی که حلم داشتیم، صبر داشتیم، صبور بودیم، امانت دار بودیم، بدانید که تازه شرط ورود در مجلس آقا رسول الله به ما داده میشه. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم این حالتهای خوش رسول مکرم اسلام. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در روزای دوشنبه بحث منفق المشاوره بود، ما به این نتیجه رسیدیم که به حمد الله رب العالمین مشاوره یک ضرورت است و یک نیاز همگانی است. و مطلب بعدی، اگر دو تا چهار تا ما به مشاوره نگاه بکنیم، اصلا مشاوره بدون کلاسیک رو به قول معروف و به قول مشاوره اصطلاحی رو اصلا مردم روزانه دارن. اصلا میتونیم این حرف رو بزنیم که هیچ روزی هیچ کسی بی مشاوره نیست. من عرضم اینه که اگر دو تا چهار تا پیش بریم بله اینجوری، برای همون ما نیاز داریم که احکام این مشاوره و مستشیر و استشاره و مشورت و موضوعات مشاوره رو و چه چیزهایی باید گفته بشود، چه چیزهایی باید پخش بشه، چه چیزهایی باید حفظ بشه، اینها باید کاملا تبیین بشه. ما عرضمون اینه که و مشاوره رو هم ما این گونه میدانیم، اگر قرار باشه یه تعریف عقلایی و عرفانی و اسلامی و جامعی برای مشاوره داشته باشیم، چون مشاوره تعریف ماهوی ندارد. ما باید چه تعریفی داشته باشیم؟ تعریف وجودی داشته باشیم. تعریف وجودی رو هم باید با اوصاف مختلف جمع بکنیم، فصلی درست بکنیم و جنسی درست بکنیم، یا به جای جنس و فصل ممیز و بفرمایید نقطه مشترکی رو درست کنیم و در نتیجه بینونتی برای مشاوره اسلامی و مشاوره دیگه درست بکنیم. من به حمد الله رب العالمین در این تعریف خیلی به عبارت بهتر تأمل کردم. من مشاوره رو یک ضرورت و یک نظام عقلایی عقلی شرعی فقهی میدانم که متغیر است به تغییر ازمنه و امکنه. اگر باشد یک معادلی درست بکنیم این مشاوره است. مشاوره اسلامی اینجوری است. بله
گفتگو با خود، یعنی انسان با خودش
ماشاءالله خوب سوال فرمودی. اگر اینجوری باشد، اگر یک روزی کسی عقل خودش را، چون ببینید مشاوره یعنی رجوع به یک شخص دیگری که بفرمایید ازش استنتاق داشته باشه، استنتاق داشته باشه. اگر یک روزی نفس آدمی به یک مقامی رسید که آدم میتونه بارش استنتاق داشته باشه، قطعا اینجوری است. و میتونیم بگیم که در حرف بسیار مهمی است، و میتونیم بگیم که چون ما مشاوره رو نظام الهی میدانیم و مشاوره رو صدورش رو و منشأش رو من الله تبارک و تعالی میدانیم و در روایات زیادی هم داریم که من استشار الله، میتونیم این حرف رو داشته باشیم که نبی که متحد میشود با عقل فعال و وحدت پیدا میکند با جبرائیل و جبرائیل میشه فرشته وحی و همه مسائل غیبی رو برای او بیان میکند که و ما علی الرسول الا البلاغ المبین و او هم بیان دارد و هم ابانه دارد، هم بیانش روشنه و هم روشنگره. میتونیم این حرف رو بزنیم که این رسول مکرم اسلام هم خودش هم در مقام یک استشاره و اشاره هست و میتونیم بگیم که گاهی از اوقات اشارات هم از استشارات به وجود میاد و بالاتر بیاییم بگیم که حتی بشارت ها و انذار هایی هم که داره از همین گفتمان هاست، چه گفتگوش با حق، چه ارتباط با حق، چه ارتباط حق با او، و این رو درش تأمل بفرمایید. اگر اینجوری باشد وحی اصطلاحی منقطع است، اما وحی انبائی باید تا قیام قیامت ادامه داشته باشد. وحی انبائی چه هست؟ ارتباط نفس با حقیقت نفس یا حقیقت عقل که از او الهاماتی صورت میگیرد، منتها باید معیار داشته باشد که الهام با خطورات قاطی نشه و خطورات رو جدا بکند از الهامات. اگر اینجوری باشه بله میشه. برای همین ما عرضمون این است که مشورت یک بفرمایید امر الهی است. این روایتی که در مجامع روایی هم هست، کافی جلد 2 صفحه 209 تهذیب، بله حدیث 7 جلد 6 صفحه 304، در بهار هم هست جلد 75 صفحه 129، علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن امام صادق علیه السلام عن آبائه عن النبی، حدیث بفرمایید حدیث خوبی است و تقریبا سند معتبره. این عبارت رو ببینید: من استشار اخاه المؤمنه فان الله يلهمه الصواب. خیلی حدیث عجیبی است. این راهبرد و راهکار و شیوه و سیره کسی است که میخواهد مشورت بدهد. خب این چند مطلب رو ثابت میکنه: یک، سلام علیکم محاسب به حکم الله بالخیر، یک این که ما باید استشاره داشته باشیم، یا الله سب به حکم الله بالخیر، یعنی دیگران رو به مشورت بگیریم، این یک. دو، باید کسانی رو به مشورت بگیریم که با ما اخوت داشته باشن و قطعا با عنوان و وصف مؤمن این کدوم اخوته؟ اخوت دینی و فرهنگی و سیر و سلوکی. پس خود حضرت حسن مشخص میکند که ما با هر کس نباید مشاوره داشته باشیم. من استشاره اخاه المؤمنه، من تقاضا میکنم روی کلمه مؤمن یه مقداری با دقت توجه داشته باشید. مؤمن از باب افعاله، باب افعاله بی ثلاثی مجرد نمی شود، ایمان بی امن نمی شود، و ایمان یعنی اونی که صاحب امن است، صاحب امنیته. پس ما با هر کس نمیتوانیم مشاوره داشته باشیم و انسان مؤمن خودش در یک باور امنیتی و سلامتی قرار دارد که حالا که این گونه بود المؤمن میشود. خدا درجاتشون متعالی بکنه. در آیات آخر سوره مبارکه 8، هو السلام المؤمن المهیمن، یه روزی در محضر علامه حسن زاده جانم به قربانشون صحبت این تفسیر کلمه المؤمن بود. ایشون فرمودن آقا جان من، این المؤمن الف و لامش هم جزء کلمه هست، نیاییم با دید ادبیاتی نگاه بکنیم و بگیم مثلا مؤمن الف و لامش یه چیزیست. به لحاظ علوم معرفتی اسماء الهی الف و لامش هم خارج از کلمه نیست. خب اگر اینجوری باشد المؤمن می شود. این المؤمن اگر شد الف و لام رو عهد بگیری یا الف و لام رو استقراق بگیری؟ اگر الف و لام رو عهد بگیریم، یعنی مؤمنی که باور دارد که هو السلام المؤمن و المؤمن مرآت المؤمن. خب ما به لحاظ اخلاقی وقتی میگیم المؤمن مرآت المؤمن، یعنی یه انسان مؤمنیست، مؤمن دیگریست، حالات رو برای همدیگه حکایت میکنن، این میشه آینه او، او میشه آینه دیگری. درسته، به لحاظ اخلاقی درسته. ما باید هر یکیمون آینه یک دیگر باشیم. اما میدانید که اولین مؤمن خداست و دومین مؤمن انسان است. این مقام استشاره معاخر مؤمنه. اولین مؤمن خداست، دومین مؤمن انسان است. انسان هم دارای افراد متعدده، از ضعیفترین انسانی که خلق الانسان و ضعیفا شروع می شود تا بالاترین انسانی که مرتبط با خداست به وسیله جبرائیل و بعدم جبرائیل هم واسطه هم هست می شود خودشه و خدا. که بله ارنی ارنیش هم دیگه در همین جا بلند میشه که جناب موسی علی نبی نامعنه صلات و سلام دار. ببینید من عرضم اینه که روایات را با درایت دنبال بکنید. من استشار اخاه المؤمن، کسی با یک مؤمنی که این گونه هست که مظهر اوصاف الهیست مشورت بکنه. نتیجه چه هست؟ این قضیه فإن الله یلهمه الصواب، خداوند حقیقت را بهش الهام میکنه. میتونیم بگیم که این استفاده رو داشته باشیم که یک مشورت و مشاوره یک نیاز است، یک ضرورت است. مشورت باید به کسانی باشد که اینها اهل باور باشند، باور به مسائل غیبی هم داشته باشند. مصادیق ایمان هم دیگه بیان شده، الذین یؤمنون بالغیب، بله، و مصادیق غیب هم در قرآن بیان شده. وقتی که چنین شد نتیجه فإن الله، نه فإن الناس، نه فإن المشاور، نه فإن المستشیر، نه فإن الاشاره و هر چیزی که در این قسمت میخواهید بگید یا اوصاف، فإن الله یلهمه الصواب، خداوند صواب رو بهش الهام میکنه. ثواب رو بهش الهام. این یلهمه از ثواب به که برمیگردد؟ ضمیر به منه، من استشاره. هر که چنین مشورتی داشته باشد خدا ثواب رو هم بهش میده. ثواب چه هست؟ ثواب یعنی اون چه که مطابق با واقع و حقیقته، حقیقت و راه رو بهش نشون میده. میتونیم از این روایت استفاده بکنیم که اصلا فلسفه مشورت و مشاوره اسلامی رسیدن به حقیقت، و رسیدن به حقیقت راهش استشاره و مشورت و مشاوره است، و راه رسوندن به این هم و سبب این هم مسبب الاسباب است که حضرت حق باشد. وقت تمام شد عزیز من؟ عجب، خیلی خوب. عرض امروز ما این شد که مشاوره چنین نظامی است. ما قائل به فقه المشاوره که هستیم، منتها این من استشار اخاه المؤمن رو باید بیاییم خصوصیاتش رو بحث بکنیم. بله بفرمایید.
نوعی تعریف اون مشاوره هایی که لزوما مثلا در دروس دینی یا معارف نخوندن از این تعریف خارج میتونیم بکنیم؟
حالا دیگه این تأمل به شماست که آیا اونها خارجن یا یه جزئی از جزئیات رو دارن. ما مشاوره های اسلامی رو، مشاوره های اصطلاحی رو، بله، نسبتش رو با مشاوره اسلامی بله قابل جمع میدونی، یعنی بعضی وقتا اینا متحد میشن، خیلی وقتا هم خارج میشن. اگر جسارت نباشه گاهی وقتا بعضی از این چیزهایی که مشاوره میدن، همینا رو ما داریم بحث میکنستم فقه المشاوره، همینه که ببینیم بعضی وقتا علم میگه چنین چیزهایی باید مطرح بشه، اما اسلام هم میگه چنین چیزهایی باید مطرح بشه. من عرضم اینه، من طبق آماری که خود این مشاورین معظمی که الان و معززی که تشکرم میکنیم از مشاوره هاشون مشاوره میدن و گاهی وقتا به ما هم مراجعه میکنن، گاهی از اوقات میبینیم بعضی از اصول مشاوره ای اونها یه مقداری دستاندازهایی داره که اینا باید بدون تعارف دستکاری بشه و ما اصلا فقه المشاوره رو همین گذاشتیم که کدام قسمت بله مشروعیت داره و مطلوبیت داره. در مطلوبیتش هیچ شک و شبهه‌ای نیست. برای همین مشاوره یک نظام عقلایی عقلی فقهی شرعی دینی اسلامی نظاممندم هست. ما مشاوره اسلامی رو بدون نظام نمیدونیم، منتها نظامش و نظام بندیش بیان نشده، بیان نشده. و شما اگر مراجعه بکنید ما من انسانین سواء کان مؤمنا او کافرا، اینی که در روز و در هفته و در ماهش داره رجوع به نظریه دیگران میکنه. الان همینی که الان من شما همینا رو میخونیم این رجوع به نظریه دیگرانه و اهل باور رجوع میکنیم، باورهای اونا رو میگیریم، تحلیل میکنیم و اینجوری مشاوره رو باید نگاه کرد. بله بفرمایید.
این تعریف نظام مشاوره اسلامی با نظام قرآن عینیت داره؟
ماشاءالله بله عینیت داره، بله عینیت داره. حرف بسیار حقم همین است. وقتی که میخواهیم بگیم که یلهمه الثواب، ثواب جز حقیقت آیات قرآنی چیز دیگری نیست. لذا مشاوره مطلوب است که بر وفق عقل و بر وفق نقل باشد. نقل هم از عقل جدا نیست و عقل و نقل مقابل همدیگه نیستن، اینها معاضد همدیگه هستن، پشتیبان هم هستن، منتها یکی چراغ ظاهر است یکی چراغ باطنه، یکی حجت الهی است یکی حجت ظاهری است. و این دوتا رو ما باید به یا به عبارت بهتر روایات ما، یکی حجت باطنی است یکی حجت ظاهری است. بله
مومن رو ما باید تشریح حساب کنیم. مثلا اون زمانی پیامبر مشاوره میداد فرق بین شیعه و سنی و اینا نبود، بلکه به مرور دیگه شیعه جریان شیعه جدا شد.
بله اینها اوصاف بعدیه. بله بله اینها اوصاف
مثلا ایمان
بله 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 رضا این آیه که هم امروز در درس تفسیر در محضر عزیز بودیم، آیه 92 و 93 سوره کهف 93 سوره مبارکه مائده، اصلا تبیین همین مراحل ایمانه. و انشالله بعدن هم میرسیم در جلسات آینده که ما مشاوره رو هم مقوله به تشکیک میدانیم، مشاوره رو هم مثل تقوا مثل ایمان مقوله به تشکیک میدانیم و داره مراحله و هر مرحله ایش هم داره یه سری از احکام خاصه که باید بیان بشه. میتونیم بگیم که بعضی از وقتا اصلا مشاوره یک به فرمایید وجوب پیدا میکنه، در بعضی از مراحل باید اینجوری باشه، یعنی حتما داره بعضی از افراد باید بگیم شما باید به مشاور مراجعه بکنید و دستوراتی و حالاتی بگیرید. انشالله که موفق و معید باشید. ممنونتون از این توجهتون و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.